گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که سازمان ملل باید بر روی مشکلات واقعی جهان تمرکز کند. ترامپ در ادامه سخنرانی خود گفت دنیا باید چین را بابت شیوع ویروس کرونا پاسخگو کند. به افزود چین در روزهای نخست شیوع کرونا اقدام من برای ممنوع کردن پروازها به این کشور را محکوم کرد، در حالی که پروازهای داخلی خود را ممنوع کرده بود. ترامپ گفت پیمان ناتو را بار دیگر فعال کرده و مشارکت تاریخی با تعدادی از کشورها برای متوقف کردن قاچاق انسان ایجاد کرده ایم. وی مدعی شد که پیشرفت بزرگی در روند صلح در خاورمیانه ایجاد شده و به زودی کشورهای دیگری به روند عادی سازی روابط با اسرائیل خواهند پیوست و نسبت به آینده خاورمیانه ابراز خوشبینی کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت در مورد افغانستان در تلاش برای پایان جنگ در افغانستان بوده و قطعاً سربازانمان را از این کشور باز می‌گردانیم. آمریکا به مأموریت خود به عنوان عامل ایجاد صلح عمل می کند، اما ما به دنبال دستیابی به صلح از طریق قدرت هستیم. بی گفت ما از توافق وحشتناک برجام خارج شدیم و تحریم های فلج کننده ای علیه اصلی ترین دولت حامی تروریسم وضع کردیم. وی با اشاره به کشتن قاسم سلیمانی گفت که واشنگتن در راستای جلوگیری از تروریسم تلاش می کند. او در ادامه گفت ما امروز از هر زمان دیگر قوی تریم. سلاح‌های پیشرفته‌ای داریم که هرگز قبلاً در اختیار نداشتیم و حتی فکر داشتن آنها را هم نمی‌کردیم. فقط به درگاه خدا دعا می‌کنیم که مجبور به استفاده از آنها نباشیم. به گزارش رویترز، امانوئل مکرون در سخنرانی مجازی خود برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت کشورش و اتحادیه اروپا با اقدام آمریکا مبنی بر فعال کردن سازوکار بازگشت تحریم‌ها علیه ایران همراهی نخواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه این اقدام یکجانبه آمریکا را راهی برای منزوی کردن شورای امنیت و از میان بردن اتحاد آن دانست. وی همچنین اقدامات اخیر آمریکا علیه ایران را عاملی برای افزایش تنش در منطقه حساس خاورمیانه برشمرد. امانوئل مکرون در عین حال بر لزوم ایجاد چارچوب‌های اضافی برای برخورد با اقدامات مخرب ایران در منطقه و همچنین فعالیت‌های موشکی ایران تأکید کرد تا جامعه جهانی از پاسخ مناسب به ایران در این دو فعالیت مطمئن شود. مکرون گفت فرانسه به همراه انگلیس و آلمان به دنبال پایبندی حداکثری ایران به تعهداتش در ذیل برجام است و تلاش ایران برای نقض این تعهدات را نخواهد پذیرفت. به نظر می‌رسد مجمع عمومی سازمان ملل متحد که برای اولین بار بدون حضور فیزیکی رهبران جهان برگزار می‌شود، نشان دهنده شکاف عمیق میان آمریکا و اروپا بر سر ایران است، به طوری که رئیس جمهوری فرانسه اقدامات یکجانبه آمریکا علیه ایران را راهی برای از میان بردن اتحاد در شورای امنیت سازمان ملل خواند. به گزارش CNN، سخنرانی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل واکنش انتقادی ژانگ جون سفیر چین در نیویورک را به دنبال داشت. وی در کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل در نیویورک گفت اگر مجبور باشیم کسی را مسئول کرونا بدانیم، این آمریکاست که با رفتارهای غیرمسئولانه خود جان انسانهای بیشماری را فدا کرد. وی با انتقاد از رویکرد دولت آمریکا در اتهام زنی به دیگران برای حل مشکل گفت واقعاً وقت آن رسیده است که برخی از سیاستمداران ایالات متحده به جای اینکه در مسیر اشتباه پیش روند از توهمات یا داستان‌های خودساخته خود بیدار شوند. آنها ممکن است آرزوی بهترین بودن داشته باشند، اما برای بزرگ بودن باید مانند یک رهبر رفتار کنی. سفیر چین با شکست مطلق خواندن واکنش دولت آمریکا به شیوع ویروس کرونا گفت در حال حاضر شیوع کرونا در چین با تلاش فراوان و فداکاری عظیم تحت کنترل است. ژانگ افزود این مسئله را روشن می‌کنم که اظهارات ترامپ دروغ است. دروغ حتی اگر هزار بار تکرار شود باز هم دروغ است. وی همچنین از سیستم مراقبت‌های بهداشتی آمریکا انتقاد کرد و گفت آمریکا پیشرفته‌ترین نظام پزشکی و فناوری‌ها را دارد، اما آمار کرونا کماکان در این کشور بالاست. ژانگ گفت چین مطابق با قوانین مجمع عمومی از حق پاسخ خود استفاده خواهد کرد، به این معنی که نماینده چین در این هفته در جلسه سخنرانی خواهد کرد تا رسما به سخنرانی ترامپ پاسخ دهد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه در نطق خود در اجلاس عمومی سازمان ملل نظرات این کشور را در مورد مسائل جهانی و منطقه‌ای مطرح کرد. به اقدامات ایران در مورد مسائل هسته‌ای، حمایت از تروریسم، حمایت از حوثی‌ها و حزب الله لبنان را مورد انتقاد قرار داد. او گفت باورهای ایدئولوژیک در بسیاری از موارد می‌کوشند تا تندروی‌ها و ماهیت آشوب‌آفرینانه و تخریبگرانه خود را زیر شعارهای دروغین سیاسی پنهان کنند. وی گفت عربستان سعودی با توجه به جایگاه خود در جهان اسلام مسئولیت ویژه و تاریخی را ایفا می کند که در برابر تلاش های سازمان های تروریستی و گروه های تندرو برای زشت کردن چهره اسلام مقابله کند. وی خاطر نشان کرد که سازمان های تروریستی و تندرو محیط بسیار مناسبی را برای رشد و ظهور خود در کشورهایی می‌یابند که صحنه اختلافات و چند دستگی‌های فرقه‌ای، ناتوانی و فروپاشی نهادهای دولت هستند. وی خاطر نشان کرد اگر ما خواهان پیروزی در نبرد علیه تروریسم هستیم، باید در رویارویی با کشورهای حامی تروریسم و فرقه‌گرایی دچار سستی نشویم. او در مورد ایران گفت که باید جامعه بین المللی قاطعانه بایستد تا ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. او گفت رژیم ایران توجهی به ثبات اقتصاد جهانی ندارد. وی گفت عربستان سعودی در طول ده‌ها سال تعاملی مثبت با نظام ایران داشته و بارها دست صلح به سوی ایران دراز کرده بود، اما ایران به همه این تلاش‌ها پاسخ رد داد. او افزود تجارب با رژیم ایران به ما آموخت که راه حل‌های جزئی نمی‌توانند تهدیدگری‌های این نظام را متوقف سازند. او گفت جهان بار دیگر شاهد افزایش فعالیت توسعه طلبانه و تروریستی نظام ایران است. رژیم ایران تأسیسات نفتی عربستان را سال گذشته هدف قرار داد. او در مورد یمن گفت عربستان سعودی در دفاع از امنیت ملی خود کاهلی نخواهد کرد و از حمایت مردم یمن تا بازیابی کامل حاکمیت و استقلال از سلطه‌جویی ایران دست بر نخواهد داشت و از تلاش‌های فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن حمایت می‌کند. وی گفت شبه نظامیان حوثی تحت الحمایه ایران عاملی تهدید کننده برای ناوبری بین المللی هستند و به هدف قرار دادن غیر نظامیان در یمن و سعودی ادامه می دهند. ملک سلمان همچنین گفت صلح در خاورمیانه گزینه راهبردی ماست. سعودی در سال 1981 ابتکار عمل صلح را مطرح کرد که مبتنی بر محورهای حل و فصل فراگیر و عادلانه منازعه اعراب و اسرائیل و متضمن تحقق تمامی حقوق قانونی مردم فلسطین و در رأس آنها برپایی کشور مستقل به پایتختی بیت المقدس شرقی بود. به افزود ما همچنین به تلاش‌های دولت کنونی آمریکا برای برقراری صلح در خاورمیانه از طریق نشستن طرفین فلسطینی و اسرائیلی سر میز مذاکرات برای دستیابی به صلح عادلانه و فراگیر کمک می‌کنیم. ملک سلمان با اعلام حمایت سعودی از مردم لبنان که به دلیل انفجار بندر بیروت دچار فاجعه انسانی شده افزود این وضعیت ناشی از سلطه‌جویی سازمان تروریستی حزب الله و تحت الحمایه ایران بر روند تصمیم گیری به زور سلاح است که به توقف کار نهادهای قانونی کشور منجر شده است. وی افزود امنیت و ثبات و آسایش نیازمند خلع سلاح این سازمان تروریستی است. این در حالی است که جواد ظریف روز دوشنبه در شورای روابط خارجی آمریکا مدعی شد که کوشش‌های ایران برای دوستی با عربستان ناکام مانده است. وی درباره گفتگوهای منطقه‌ای با اشاره به ابتکار صلح هرمز و امید که سال گذشته رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داد گفت راه حل شروع گفتگو و اعتماد سازی است، دقیقا همان چیزی که اروپایی ها چندین دهه پیش انجام دادند. وی افزود پس از بازگشت رئیس جمهوری روحانی از مجمع عمومی او برای همه سران کشورهای خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان، قطر و عراق نامه نوشت. همه آنها به استثنای سعودی، بحرین و امارات به ما پاسخ دادند. وی گفت عربستان سعودی تصمیم گرفت از طریق کویت به ما پاسخ تندی دهد. ما حتی به این پاسخ تند آنها پاسخ مثبت دادیم. آنها حتی این پاسخ را به رئیس جمهوری ایران خطاب نکردند. آنها امیر کویت را مورد خطاب قرار دادند، در حالی که ما به طور مستقیم آنها را مورد خطاب قرار داده بودیم. ظریف افزود ما شاه سعودی را در شکلی مناسب مورد خطاب قرار دادیم. آنها پاسخی به شدت منفی خطاب به امیر کویت برای ما ارسال کردند. وی گفت این را بپذیرند یا نپذیرند، تنها راه حل مشکلات منطقه از طریق گفتگو میان کشورهای منطقه قابل حل خواهد بود. ما از سال 1995 دعوت به میز مذاکره کرده ایم و آنها آن را جدی نگرفتند. آن کشورها در منطقه امیدوارند برای امنیت خود پول بپردازند و آمریکا هم به شدت علاقمند به فروش سلاح با آنهاست، ولی فکر نمی کنم حفاظت را بشود از خارج خریداری کرد. امنیت باید از طریق تعامل منطقه‌ای محقق شود. ما آماده این کار هستیم. ظریف به نامه‌های اشاره می‌کند که بعد از حمله به آرامکو نوشته شده، در حالی که قبل از آن و بعد از مراسم حج گفتگوهای دوستانه میان دو کشور شکل گرفته بود و قرار بود این گفتگوها ادامه یابد که با حمله به آرامکو که ایران مدعی است کار حوثی‌های یمنی است، همه تلاش‌ها متوقف ماند و پاسخ تند عربستان هم ناشی از این بوده است که در فضای مذاکره به تأسیسات نفتی این کشور حمله شد. در این حال نباید فراموش شود که دو کشور نمی توانند با هم بجنگند و باید راه حلی برای اختلاف خود پیدا کنند. دو کشور در طی سالهای دوره دوم رفسنجانی و دوره ریاست جمهوری خاتمی روابط نزدیکی با هم داشتند که نتایجش برای ایران از جنبه اقتصادی بسیار مفید بود. حمله به سفارت عربستان در تهران فضای روابط را به شدت تخریب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن اشاره به اتمام دوران سلطه و هژمونی اظهار داشت باید به زورگویی و قلدرمآبی نگفت و دنیای امن‌تر و قانون‌مدارتر برای آیندگان فراهم ساخت. تأکید حسن روحانی بر تأمین آینده‌ای امن و قانونمدار برای آیندگان در سازمان ملل در حال صورت می‌پذیرد که در ایران تمامی ملت ایران از تأمین چنین آینده‌ای برای فرزندان خود محروم شدند و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی و اقدامات چالش برانگیز آن که بدیهی‌ترین خواسته‌های ملت را نادیده می‌گیرد، سال‌هاست که نه تنها حال که آینده ملت را در جمهوری اسلامی به چالش کشیده است. حسن روحانی همچنین با اشاره به شیوع کرونا در جهان با بیان این موضوع که همه جهان دوران سختی را سپری می‌کنند، از جامعه جهانی به این علت که به جای همکاری با تحریم‌ها و نقض آشکار منشور ملل متحد و توافق‌های بین‌المللی شرایط سختی را به ملت ایران تحمیل کرده انتقاد کرد و اظهار داشت ملت ایران سال‌هاست که بهای آزادی‌خواهی و رهایی از سلطه و استبداد را پرداخت می‌کند. رئیس جمهوری در ادامه اظهاراتش با اشاره به نقش کلیدی و تلاش‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در روندهای صلح و آشتی در منطقه اظهار داشت ایران همواره نقش تاریخی خود را به عنوان محور صلح و ثبات منطقه به خوبی ایفا کرده است. حسن روحانی همچنین در ادامه با بیان این موضوع که جمهوری اسلامی هرگز بر سر حقوق مردم فلسطین معامله نکرده تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز اشغالگری، نسل‌کشی، آواره‌سازی و نژادپرستی را نادیده نگرفته و بر سر قدس و حقوق مردم فلسطین هرگز معامله نکرده است. وی همچنین به تأکید جمهوری اسلامی بر برگزاری همه پرسی در فلسطین اشاره کرد و آن را راه حلی دموکراتیک برای حل مسئله فلسطین عنوان کرد و به نقش جمهوری اسلامی در شکست دادن داعش و افراطی‌های مسلمان اشاره کرد. حسن روحانی در ادامه با بیان این موضوع که این ملت شایسته تحریم نیست و جواب صلح جنگ نیست اظهار داشت، پاسخ رأی ملت در ایران تحمیل آشوب‌های خیابانی و حمایت از روندهای غیر دموکراتیک نیست. جمهوری اسلامی اگرچه به صورت ظاهری و نمایشی اقدام به برگزاری انتخابات می کند، اما انتخابات در ایران هیچ کدام از مشخصات یک انتخابات آزاد و اصطلاحاً دموکراتیک را ندارد و در واقع مردم در انتخاباتی شرکت می کنند که از بین افراد از قبل انتخاب شده تعدادی را انتخاب کنند. حسن روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت‌های جهانی با فشار حداکثری حق حیات ایرانیان را هدف گرفتند، از اینکه با فشار حداکثری معیشت و سلامت و حتی حق حیات همه ایرانیان هدف قرار گرفته است انتقاد کرد و مدعی شد کشورهایی که ایران را مسئول شکست‌های منطقه‌ای می‌دانند به طور مستقیم در منطقه مشغول آتش افروزی هستند. روحانی افزود آمریکا نمیتواند مذاکره را بر مردم ایران تحمیل کند و نه جنگ را، و تاکید کرد زندگی با تحریم سخت است اما سخت‌تر از آن زندگی بدون استقلال است. رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اینکه ایران ابزار چانه‌زنی داخلی و انتخاباتی آمریکا نیست اظهار داشت هر دولتی در آمریکا انتخاب شود به ناچار تسلیم تاب‌آوری ملت بزرگ ایران خواهد شد. این اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی مدت هاست مذاکرات را به امید نتیجه انتخابات آمریکا به حالت تعلیق درآوردند و با این تصور که ممکن است دولت ترامپ در دور دوم انتخاب نشود و یک دولت دموکرات در ایالات متحده روی کار بیاید تلاش کردند تا با تحمل تحریم‌های شدیدی که علیه جمهوری اسلامی تحمیل شده زمان مناسبی را برای بهبود شرایط در نظر گیرند. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند که تحریم‌های شدید در ایران شرایط توسعه‌ای را در کشور به حدی تخریب کرده و توسعه را در کشور به حدی به تعویق انداخته که حتی در صورت لغو تحریم‌ها که تا جمهوری اسلامی هست امکان لغو کامل آن وجود ندارد، امکان قرار گرفتن مجدد جمهوری اسلامی در مسیر توسعه به سهولت فراهم نیست. به گزارش رویترز روز پنجشنبه آمریکا لیستی از چندین مقام و نهاد ایرانی ارائه و آنها را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که قاضی سید محمود ساداتی که رئیس دادگاه نوید افکاری بود و قاضی محمد سلطانی که احکامی علیه افراد بهایی صادر کرده در لیست تحریم آمریکا قرار گرفتند. همچنین در این فهرست تحریمی نام زندان عادل‌آباد نیز قرار دارد. علاوه بر این زندان وکیل‌آباد که مایکل وایت شهروند آمریکایی در آن بازداشت بود نیز از نهادهای تحریم شده است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین از ایران به خاطر بازداشت باقر و سیامک نمازی و مراد طاهباز انتقاد کرد و گفت آمریکا تمام تلاش خود را برای بازگرداندن این افراد به آمریکا انجام خواهد داد. وی تأکید کرد که ایران 70 میلیارد دلار از درآمدهایش را از دست داده است. پیش از این الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اعلام کرده بود تحریم‌هایی از سوی دولت ترامپ علیه دستگاه قضایی ایران وضع خواهد شد. وی افزود آمریکا متعهد است به افرادی که آزادی و عدالت را از مردم ایران منع می‌کند پاسخی درست بدهد. از همین رو تحریم‌های بسیاری بر چندین نهاد و شخص ایرانی از جمله قاضی‌های محکوم کننده کشتیگیر ایرانی وضع خواهیم کرد. در حالی که چالش و انتقادها پیرامون دریافت سهمیه خودرویی با نرخ مصوب کارخانه‌ای توسط مجلس شورای اسلامی همچنان بحث داغ رسانه‌ای است، مجلس بار دیگر با انتشار خبر دریافت 1500 دوز واکسن آنفولانزا در صدر خبرها قرار گرفت و موج انتقادها را علیه مجلس ایجاد کرد. خبر ارسال 1500 دوز واکسن آنفولانزا در حالی توسط رسانه‌ها منتشر شده که در روزهای اخیر وزارت بهداشت بارها از محدودیت واکسن آنفولانزا در کشور خبر داده و تأکید کرده است که تنها در موارد خیلی حاد و اورژانسی میتوان واکسن آنفولانزا را در اختیار افراد و گروه‌های خاص قرار داد. اقدام وزارت بهداشت برای ارسال واکسن به مجلس درست یک روز پس از آن رسانه‌ای شده است که وزیر بهداشت در نامه‌ای پر اشک و آه از ناتوانی وزارت بهداشت از کنترل بیماری به خاطر عدم امکانات کافی خبر داده بود. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس روز پنجشنبه در واکنش به انتشار خبر ارسال 1500 واکسن آنفولانزا به مجلس ضمن تایید این خبر با اشاره به مخالفت خود با دریافت واکسن ها اظهار داشت بهداری مجلس دلیل دریافت واکسن را تعدادی مریض سرطانی در مجلس عنوان کرده است. وی تأکید کرد این مجلس را انقلابی نمی داند و ضمن تایید انتقادها اقدام مجلس را در این خصوص نادرست می داند. علاوه بر این عباس آقازاده رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در اولویت دریافت واکسن قرار ندارند ضمن انتقاد از عدم توزیع واکسن‌های انبار شده در وزارت بهداشت از وی خواسته است تا هر چه سریع‌تر نسبت به موضوع شفاف سازی کند و علاوه بر جلوگیری از شدت یافتن اپیدمی آنفولانزا برای جلوگیری از اتلاف واکسن‌ها نیز اقدامات لازم را انجام دهد. در همین حال بسیاری از منتقدان تأکید دارند که مجلس انقلابی علارغم شعارها با توجه به دریافت خودروی سهمیه‌ای و همچنین واکسنی که در اثر فشار رسانه‌ای مجبور به بازگرداندن آن شد در عمل نشان داده که نه تنها یک مجلس انقلابی نیست بلکه تأمین نیازهای اقتصادی و سلامت خود را در اولویت برنامه ریزی قرار داده و شعارهای این مجلس در خصوص اولویت دادن به مردم چندان هم درست نیست. نسرین ستوده بعد از حدود 40 روز اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده بود و 5 روز پیش به دلیل مشکلات قلبی از زندان به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود. با وجود وضعیت جسمی نامناسب پس از 5 روز بستری بودن در بخش ویژه بیمارستان طالقانی به زندان بازگردانده شده است. به گزارش همسر وی فضای بیمارستان طالقانی امنیتی بوده و ستوده در بدترین شرایط جسمی بدون هر گونه اقدام درمانی به زندان برگردانده شد. وی هشدار داده است که این اقدام جز قرار دادن او در معرض خطر جانی هیچ معنای دیگری ندارد. این در حالی است که 3 کشور اروپایی در مورد وضعیت ستوده ایران را مورد علامت سوال قرار دادند. سازمان‌های حقوق بشری نیز این وضعیت را مورد انتقاد شدید قرار دادند. به گزارش CNN یک روز پس از آن که ترامپ حاضر نشد درباره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر به طور مستقیم اظهار نظر کند و گفت تداوم مسالمت‌آمیز قدرت وجود دارد، روز پنجشنبه کایلی مک اینانی سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهور نتایج یک انتخابات آزاد و منصفانه را قبول خواهد کرد، ولی تصور می‌کنم سوال شما برای پرسیدن از دموکرات‌ها مناسب‌تر است. وی حاضر به پاسخ دادن مستقیم به این سوال نشد که آیا نتایج انتخابات تنها زمانی مشروع خواهد بود که ترامپ پیروز شود. وی گفت رئیس جمهوری عزم و اراده مردم آمریکا و یک انتخابات آزاد و منصفانه را قبول خواهد کرد. وی همچنین بار دیگر مشروعیت رأی گیری به صورت پستی را زیر سوال برد. همچنین میچ مک‌کانل رهبر اکثریت مجلس سنا و دیگر جمهوری‌خواهان با رد اظهارات ترامپ نسبت به رأی دهندگان آمریکایی اطمینان دادند که نمایندگان مجلس نتیجه انتخابات نوامبر را میپذیرند و انتقال قدرت مسالمت‌آمیز خواهد بود. ترامپ پیش از این در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره انتقال آرام مسالمت‌آمیز قدرت در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر گفت مطمئن نیستم که یک انتخابات صادقانه برگزار شود، باید ببینیم چه می‌شود. ما می‌خواهیم از شر آنها خلاص شویم و انتقال قدرت نخواهیم داشت. تداوم مسالمت‌آمیز قدرت خواهد بود. به گفت انتظار دارد نبرد انتخاباتی وی با جو بایدن دموکرات توسط دیوان عالی آمریکا حل شود.